أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزل سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو القول منهم وقالوا ذلنا لكم مع القاعدين ردوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم هم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعبرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ردوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. این بخش از آیات که مقدار از اینها مبسوطاً تلاوت شد برای آن است که جریان غزوه تبوک یکی از مهمترین غزوه های نظام اسلامی با امپراتوری اون روز بود. اون روز دو امپراتوری روی زمین مستقر بودند، یکی در شرق حجاز بود به نام ایران، یکی در غرب حجاز بود به نام روم. و این دو قدرت مالک زمین بودند در حقیقت. منافقین از یک سو، افراد ضعیف الایمان از سوی دیگر، اینها در این غزوه یا کارشکنی میکردن یا کوتاهی میکردن، بالاخره یا قصور بود یا تقصیر در این غزوه خیلی ظهور داشت. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با مؤمنین همراه در این غزوه حاضرتر و ظاهرتر بودن و تدارکاتش هم بیشتر بود. آیاتی هم که در این زمین نازل شد تقریبا در ردیف مهمترین آیات نظامی قرآن کریم است. جنگ با یه ابرقدرتی که تجهیز شده به مسلمان ها را تهدید میکرد احتیاج داشت به نیروی عظیم و آمادگی عظیم. بسیاری از اینها فکر میکردن که اگر امپراتوری روم حمله بکند اینها توان و مقاومت رو ندارن. نظام اسلامی فرمود ما توان مقاومت داریم، اولا اگر هم نشد بالاخره اهدر حسنیان بهره ماست، ما چیزی رو از دست نمیدیم. تمام اینها برمیگردد به یک نحوه جهانبینی از یک سو و انسان شناسی از سوی دیگر. تمام این حرس ها و ترس ها یا طمع ها و آز ها برمیگردد به اینکه انسان مرگ را درک نمی کند که انسان میمیرد یعنی چی، و اگر برای روشنش که دفعتا انسان میخوابد و از همه چیز غافل است به استثناء اونچه که فراهم کرده، به مهمان خدای خود هست، به مهمان اعمال، چنین انسانی حراسی از چیزی ندارد و به چیزی هم دل نمی‌بندد و این هم هر لحظه حاضر است. معلومه سلام و مرگ کی می آید. اینه که بعضی از بزرگان از قدما گفتن که کسی به دنبال ذکر باشد، بهترین ذکر بعد از توحید ذکر موت است. بالاخره ما ذکر میخواییم که ما را بسازد دیگه. هیچ ذکری به عظمت یاد مرگ نیست. توحید ذات اقدس الهی که صلوات و تحیات اهل بیت علیهم السلام تو هم مجموع است، چون صلوات به منزله شرط لا اله الا الله است. اون بیان نورانی امام رضا سلام الله در حدیث سلسله زهر که فرمود به شروطی ها و علم شروطی ها، اینم همینه. یعنی وقتی لا اله الا الله باعث ورود در بهشت است که با صلوات همراه باشد. شما در اعمال عید قربان حتما این وظایفتون انجام دادید، این دعای نورانی امام سجاد رو در روز عید قربان خوندید، اونجا حضرت هزار بار بعد از اون دعا صلوات می فرستند، هزار بار. و ما هم دستور بدن که این هزار بار رو بگویید. در حقیقت شرط است دیگر، این چنین نیست که حالا کسی بگه من لا اله الا الله میگم کافی است. لا اله الا الله بدون صلوات اون مشروط بدون شرط است. اینکه فقط به شروطها و انا من شروطها همین. به هر تقدیر وجود مبارک پیغمبر، مهمترین کاری که بسید آیات قرآنی کرد این است که تقریبا مرگ رو بر اینها معنا کرد که انسان میمیرد چی میشود. هم اون زندگی ننگین را از اینها گرفته، هم شوق لقاء الله را به اینها داده، هم به اینها عزت داده. حالا بنگرید ببینید که اینا چیروی عرش میریختن که نمیتونستن برن به جبهه. تو این تفسیر شریف علی ابن ابراهیم که اصلا رجال سندی او را مثلا آقای خوی رسوال داره، میگه چون قالب رجالی که در سند تفسیر علی ابن ابراهیم موثقن و فلون شخص هم چون جز رجال تفسیر علی ابن ابراهیم قمیست مثلا موثق است. ایشون نقل میکند که در همون تفسیر علی ابن ابراهیم اینا که آمدن به پیغمبر عرض کردن چیزی ما بدید ما بیاییم به نبرد با امپراتوری روم، بعضی فقط یه جفت کفش میخواستن، میگفتن کفش ما بدید ما خودمون تا اونجا برسونیم. بالاخره این سنگ هست دیگه اونجا، همین انتفاضه، این سنگ که اونجا هست، خب این سنگ ها رو میگیریم حمله میکنیم. همینه میخواستن، یه جفت نعل نداشتن، یه جفت کفش نداشتن و عرش نریختن که چه ما یه جفت کفش نداریم که پیاده بریم، چون تو این سنگلاخ و راه های صعب العبور پا برهنه که نمیشد رفت، فقط یه جفت نعل میخواستن. خب اینا رو پیغمبر ساخت دیگه. بشر با اون اندیشه و با فکر زنده است در حقیقت. حالا ملاحظه فرمایید در این آیات ذات اقدس الهی چگونه این حمله امپراتوری روم را بازگو میکند، قدرت مسلمان را تشریح میکند، ضد حمله را تبیین میکند. فرمود به ازا انذر سورتون، منظور از این سوره نظیر قرآن، نظیر کتاب، هم کل را شعر میشود هم بعض را. این طور نیست که سوره یعنی حتما با هم نازل میشود، مقداری از سوره هم سوره است، مثل که مقداری از قرآن یا کتاب هم کتاب است به قرآن. اگر سوره این نازل بشود، حالا یا به تمامه ها یا به بعضی ها، که در اون سوره دستور ایمان و جهاد در صحابت پیغمبر صلی الله علیه و سلم صادر شده باشد، اینا که اغنیا هستند، اولو طولن و از سروت برخوردارن و دنبال عیش رفیهن، میگن زرنا نکن مع القاعدین، ما معذوریم، حال ما مساعد نیست، نمیتونیم بیاییم، و سعی میکنن که با خردسالان و با سالمندان و اینا خانشین باشن. افراد این از نمیفهمن که برای چی زنده، اینا فقیه نیستن. اون ادراک ظریف حکمت عملی در کنار حکمت نظری، او رو میگن فقه. فبود اینا چون اهل فقاهت نیستن کاری به جبهه ندارن. رزو به ان یکون و معل خوالف، خوالف رو هم گفتن به این معناست کسی در پشت سر نشسته، نظیر زنها و سالمندان و خردسالان، هم مخالفه یعنی اون تهمونده. مثلا یه میوهی رو که باغبان فراهم کند، اون آخراش یه مقدار پوسیده و فرسوده و اون است که به درد خور نیستن، ته این زنبیل میمونه یا ته این کارتون میمونه، اونا رو میگن خالفه. برخی ها مثل پنجاد دقائق و اینا گفتن این خوالف جمع خالفه یا این تهمونده که دور میریزن. برخی هم نظیر همین تفسیر معروف که خوالف جمع خالف است یا خالفه معنی همین کسانی که پوش سر میمونه. خب فرمود اینا دلشون با این گناه چاپ شده. یه وقت هستی که گناه دستنویسه، دنیا طلبی دستنویسه، این قابل شست و شست، اما اگه طبع بشه چاپ بشه این تا اون کاغذ رو پاره نکنن که پاک نمیشه. گرم فرمود این دنیا طلبی تو دلشون چاپ شده، لذا به این آسونی پاک نمیشه، لذا این اهل فقاهت نیستن. فهم لا یفقهون. ملاحظه فرمودید که فقه در اصطلاح قرآن به این معنای فقه رایج نیست، چون که حکمت هم در اصطلاح قرآن به معنای فلسفه نیست. اون فقه هم در حقیقت حکمت است، چون که حکمت هم فقه است. عمده اینه که انسان این درسای اساسی رو بخونه که خودش بشناسه، دنیاش بشناسه، آیندهش بشناسه، به تصمیم بگیره. این مال سرمایه دارا بالاخره شهریاب مشو مشخص میشه، روستایی ها کشو مشخص میشه، اغنی ها کشو مشخص میشه، فقرا کشو مشخص میشه، وجود باری که پیغمبر که رهبری رو به عهده داشت مشخص میشه، مؤمنان همراه او هم مشخص میشه. کل این مجموعه را این یه صفحه آیه که تلاوت شده است در بر دارد. حالا روستایی ها میان عذرخواهی میکنن، شهری ها میان عذرخواهی میکنن، اغنی ها میان، فقرا میان، همه را بازگو کرده. همود اغنی ها که وزشونی حالا میرسن به شهری ها. فهمون لکن الرسول و الذین آمنوا معه، همونی که در سوره فتح خونده شد که رسول خدا و الذین معه اشد و علی الکفار، لکن الرسول و الذین آمنوا معه هم به خدا ایمان آوردن، هم به خود پیغمبر، هم به راه پیغمبر که آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه و المؤمنون، اینا جاهدوا به اموالهم و انفسهم، اونا که به وحی و نبوت در سایه توحید ایمان آوردن، اینا جاهدوا به اموالهم و انفسهم. حالا چه فضیلتی خدا برای اینا ذکر میکنه؟ میفرماد یک، اولئک لهم الخیرات با جمع الف لام. دو، و اولئک هم المفلحون. یه وقت یه شخصی کار خوب میکنه، جز عمل صالحات است، عمل صالحن است، یعمل صالحن است و مانند، و این هنوز به گوهر صلاح نرسیده است. یه وقت جز صالحین است، صالحین خیلی بالاتر از کسانی هستند که عمل صالحاتند. صالح یعنی کسی که گوهر ذاتش دیگه به مقام صلاح رسیده، این دیگه تقریبا تضمین شده است، لذا فاصله صالحین با عمل صالحات خیلی است. ذات اقدس اله در اینجا فرمود نه تنها خیرات برای اینهاست، خود اینها گوهر ذاتشون هم مفلح است، نه تنها کار فلاح دارن یا بهره فلاح میبرن، خود اینها مفلحن. این مفلحون هم ملاحظه فرمود در وارد اسم فاعل نیست، صفت مشبه هست منتها به وزن اسم فاعل. سه، اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، پس دنیاشون تأمینه، آخرتشون تأمینه، فضائل نفسشون تأمینه، گوهر ذاتشون تأمینه، ذلک الفوز العظیم. این مال وجود مبارک پیغمبر و همراهان او در این محدوده. خب مؤمنین با پیغمبر صحیحن، البته اون دنافت دلاب و اون مقامات برتر پیغمبر اون دیگه مخصوص خود حضرت است، اما اونچه که در این کریمه آمده مؤمنین هم این نعمت‌ها را که بجود مبارک پیغمبر دارد این هم دارد. حالا این مال شهری‌ها بود. روستایی‌ها چی؟ روستایی هم دو قسم بودن، یه عده مؤمن مسلمان مسلمین، اینا شدر حال کردن آمدن در مدینه و از وجود بار که پیغمبر استیزان کردن و به همراه حضرت آمادیش رو اعلام کردن که برن به دفاع علیه امپراتوری روم که تهدید کرد. یه دم آمدن که واقعا معذور بودن، بگن که ما در وادی زندگی میکنیم، اونجا امنیتی نداریم و گروهی هم منتظر غارتگری هم و بین ما و اونها نبرد فراوانی هم اتفاق افتاد، الان منتظرن که ما زن بچه مون رها کنیم اونا غارت بکنن، اگر اجازه بدید ما نیاییم. خب اینا معذور بودن واقعا. عده‌ای که نه هیچ عذری نداشتن از روستا آمدن، اینا بهش میگن اعراب نه عرب، ان اعراب و اشد و کفر و نفاقا و اجدر و الله یعلم و حدود ما اندر الله، همه اون روستایی ها رو میکرد، وگرنه اینا شهری ها رو عرب تعبیر میکردن. فرمود اینه که از روستا آمدن، اون هم دو قسم بودن مثل این شهری ها. و جا المعذرون من الاعراب، حالا یا عذر باقی داشتن یا نمیخواست عذر تراشی کنن. یؤذن لهم، تا وجود باری پیغمبر بنا اذن بده که اینها شرکت نکنن، بگن ما معذوری. بالاخره اگر یک کسی به اصطلاح سرباز وظیفه است، به ارتش دعوت شده است و نرفت، باید عذرش ثابت کند دیگر. ولی فقعد الذین کذبوا الله و رسوله، اونایی که هیچ عذری نداشتن، به خدا دروغ گفتن، به پیغمبر دروغ گفتن، اینا به جای قیام قعود کردن، به جای جهاد فرسودگی کردن، همونجا نشستن. قیام یعنی ایستادگی، نه ایستادن. قعود یعنی بدون ایستادگی، ولو شخص ایستاده باشد چون ایستادگی ندارد نشسته است. و قعد الذین کذبوا الله و رسوله، خب اینا مال روستایی ها، شهری ها هم که مشخص کرد، دوباره جمع‌بندی میکنن چه شهری چه روستایی، اون هم در ذهن ذکر میکنن. درباره مؤمنانی که همراه پیغمبر آمادگیشون اعلام کردن، فمر لهم الخیرات از یک سو، اولئک که المفلحون از سوی دیگر، اعد الله لهم جنات تجری از سوی سوم، ذلک الفوز العظیم نتیجه چهارم. اما درباره اینا فرموسته یصیب الذین کفروا منهم عذاب علی، تو اینها که عذرخواهی کردن، یه عده عذرشون واقعا به جا بود هیچ، اما اونا که بی جا عذر آوردن، رضا کلمه منهم آمده، سیصیب الذین کفروا، از این گروهی که بی جا عذر آوردن عذاب علی است. برخی ها مثل فخر رازی و امثال زارک این منهم را به لحاظ آینده معنا میکنن، چون عده‌ای در جبهه شرکت نکردن، مقصر بودن، عالمن آمدن شرکت نکردن، ولی حسن عاقبتی داشتن، توبه کردن، بعدا ترمیم کردن و جبران کردن، اونا دیگه گرفتار عذاب علی نیست. پس این منهم به لحاظ بعضی از اونهاست، نه به لحاظ همه. به هر تقدیر، یا به لحاظ گذشته تبعیض است یا به لحاظ آینده، این من در منهم تبعیض. فرمود سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم. خب حالا فرمود چه شهری چه روستایی، اصل جامعه اینه، انسان بین خود و بین خدای خود باید بل انسان علی نفسی بصیرتون عمل بکند. درباره روزی اینطوره، درباره نماز اینطوره، درباره حج و زکات اینطوره. تو مسائل بدنی میفهمد مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر. تو مسائل مالی هم که علا موسعه قدره و علا مقصره قدره. تو مسائل نظامی هم همون لیسه علا زعفا ولا علا المرضا ولا علا الذین لا یجدون ما ينفقون حرجون. یه وقت از کسی باید به جبهه کمک بکنه، خب نداره. یه وقت هست که نه، چون باید خودکفا باشد در تأمین زاد و راهله ندارد تا حرکت کند، خود اینا دیگه حرجی ندارن. لکن یه وقت است که خوشحالن که ندارن که در جبهه شرکت نکردن، چون در سوره مبارک آل عمران و نساء و امثال ذلك گذشت که همه یک شهیدی را از جبهه می آوردن، گروهی هم از همه افراد منافق یا ضعیف و ایمان می گفتن که خوب شد که ما جبهه نرفتیم، از لم اکن معهم شهیدن، شهیدن یعنی حاضران، خوب شد که ما نرفتیم. در اینجا فهمد به این که اگر کسی ضعیف بود یا مریض بود یا فقیر بود و نتوانست به جبه کمک بکند یا در جبه حضور پیدا کند، حرجی بر او نیست، در صورتی که نسبت به دین خالص باشد، نسبت به رسول خدا خالص باشد. نقل شده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر شما این چند چیز را ضمانت کنید، منم بهش را برای شما ضمانت می کنم. این روایت تو همون تفسیر کنز و دقایق است. اگر شما پنج چیز را برای من ضمانت کنید، من هم بهش را برای شما ضمانت می کنم. خب اون روز وجود مبارک حضرت شفیع خداست دیگر. عرض کردن اون پنج چیز چیز یا رسول الله؟ فرمود به این که یکی النصیحه لله است، یعنی خالصا نسبت به دین خدا با او برخورد داشته باشه. دوم نصیحه لرسول الله است، اون چی که به قلمرو به نبوت و رسالت و فرمان روایی و حضرت برمیگردد خالص بشه. سوم النصیحه لکتاب الله است، تو بحث‌های تفسیری اگر خدای ناکرده کسی به نام قرائت تازه، به نام تفسیر جدید از قرآن دارد یه برداشتی میکند که با خطوط کلی با اصول کلی قرآن هماهنگ نیست، شما ناصحانه خالصانه به حمایت قرآن برخیز. چهارم نصیحه لدین الله، اگر شما احکامی رو مربوط به ولایت است، مربوط به تشیع است، مربوط به اهل بیت است، یا مربوط به اصول دین یا اصول مذهب یا فروع دین، بالاخره به دین برمیگردد، یا به اصل دین یا به اصل مذهب یا به فروع فقهی اینا برمیگردد، اون هم به بهانه های گوناگون دارد آسیب میرساند، ناصحانه و خالصانه انسان به حمایت دین برخیزد. پنجم نصیحه به جماعت المسلمین، ای کسی حق مردم را، حق ملت را، رأی ملت را، فضیلت ملت را، حقوق ملت را نادیده میگیرد، بر شما واجب است که ناصحانه و خالصانه به حمایت ملت برخیزید. بالاخره جماعت مسلمین را ذات اقدس اله به عنوان امانت خود به دیگران سپرده است، اونایی که امنا رحمانن باید حقوق مسلمین را رعایت. خب فرمود اگر شما این پنج چیز را ضمانت کنید، من هم بهش را برای شما ضمانت میکنم. اون نصایح سگانه ضمن نصیحت لله و رسوله هست، حتی نصیحت با رسول خدا و خلوص با رسول خدا در ضمن نصیحت با الله هست. تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودی گرچه ذات اقدس اله نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در کنار نام خود ذکر میکند، ولی وقتی موقع جمع‌بندی بکند همیشه ضمیر مفرد است، هرگز تثنیه نمیارد. اگر می‌فرماید به این که از خدا و پیغمبر اطاعت کنید، اگر فرمود اذا نصحوا لله و رسوله، اونجا که موقع نتیجه گیری و جمع‌بندی ضمیر مفرد است، چون همه اینا به توحید برمیگردد. بالاخره اون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اون آیه مبسوطا بحث شد که صدرش تثلیث است، دامنش تثنیه است و ذیلش توحید. صدرش تثلیث است برای که بود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر بلکن. بعد اسناش ببینید اصلا سخن از اولی الامر نیست، تنازعتون پیش این فردوه الالله و الرسول. ذیلش اصلا سخن از پیغمبر نیست، بالله و الیوم الاخر، برای اینکه اگر پیغمبر هست فرمان خدا را می آورد و اگر اولی الامر است جای پیغمبر علیه السلام میشسته است، و اگر همه این حرمت و مسئولیت دارن به دستور ذات اقدس اله است. اونجا مفصل بحث شد که چطور این آیه سه بخش دارد، اولش تثلیث است، وسطش تثنیه است، زیرش توحید. شواهد دیگری هم که این روزهای اخیر گذشت همینطور بود، که هر جا سخن از خدا و پیغمبر است تو اون جنبنده نهایی ضمیر مفرده. خب لذا در پایان همین آیه 91 سوره توبه فرماد به اینکه اذا نصح لله و رسوله ما علی المحسن من سبیل والله غفور رحیم. مطلب دیگر اون است که اینجا بعد از اینکه این گروه سگانه را ذکر فرمود که لیس علی الضعفا، یه وقت کسی ضعیف است از در قدرت بدن، مریض نیست، سالم است ولی ضعیف، و یه وقت کسی مریض است، بیماری یه رخداد نامناسبی است که احتمال زوال هست، اما ضعف نه اینطور نیست، و یه کسی وضع مالیش مناسب نیست. این روایت رو شما از تفسیر علی بن ابراهیم که اونا از وجود وارد پیغمبر یه جفت نعل میخواستن ملاحظه فرمایید، در تفسیر علی بن ابراهیم قومی رضوان الله جلد اول صفحه 293 اینه، زیر آیه ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا بعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجد ما ینفقون. این چنین دارن و انما سأل هؤلاء البکاؤون، این بکاؤون همینا که ترا اعیان هم تفیض من الدم، اینا اشک ریزان بودن، غیر از ضعفا و غیر از مرزا اینا بنام بکاؤون بودن که لا یجدون ما ینفقون. هؤلاء البکاؤون از وجود مبارک پیغمبر همین رو خواستن، نه الان یلبسونه ها، یه جفت کفش میخواستن که پای برهنه نمیشه اون راهای طولانی صعب العبور رو طی کرد، پیاده میشه اما پا برهنه نمیشه. به حضرت عرض میکردن یه جفت کفش تهیه کنید به ما بدید ما بپوشیم خودمون اونجا برسونیم، ما ایمون سنگ بالاخره، ما این چوبایمون بیابون، سنگای بیابون، همین کاری که الان اتفاق داره میکنه. خب ذات اقدس الله از اینا نهایت تجلیل را به عمل آورد، فرمود اینا محسنن فما علی المحسنین من سبیل، اونگاه دیگه نفرمود ما علیهم من سبیل، اینا رو زیر مجموعه عنوان محسن آورده، بعد کلمه ما علی المحسنین من سبیل را به عنوان اصل و ضابط کلی بیان فرمود که مستند بسیار از احکام فقهی است، ودعی اگر چون ماری رو گم بکنه بدون تفرید ضامن نیست، چون ما علی المحسنین من سبیل، ید امانی این چینه، ید آریه این چینه، قاضی اگر اشتباه بکنه ما علی المحسنین من سبیل، فقیه اگر اشتباه بکنه در صورتی که روشمندانه اون قضا بکنه و این فقه رو داره بکنه ما علی المحسنین من سبیل. این ما علی المحسنین من سبیل یه اصلی است که مستند بسیاری از احکام فقهی است که فقها رضوان الله علیهم بهش استشهاد میکنن. فرمود این گونه از بزرگان جز محسنینن، بعد محسنین حرجی براشان نیست و خدای سبحان غفور است و رحیم است. حالا سبیل بر کیه؟ او رو تو آیه 93 ذکر میکنن. خب فرمود ما گفتیم جهاد بکنید با مال و جهاد بکنید با جان، اگر سوره نازل بشود که جاهدو بعد بگوییم به اموالکم و انفسکم، اینا که جهاد بدنی ندارند در اثر ضعف و مرض معذوره، جهاد مالی ندارن در اثر لا یجدون ما ینفقون معذورن، اما اونایی که سالمن مریض نیستن ولی یه جفت کفش ندارن بیان، اونم معذورن. لذا او را جداگانه در آیه 92 بیان فرمود ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، نه تنها مالی ندارن که به دیگری کمک بکنن که آیه لا یجدون ما ینفقون نادر بان است، بلکه مالی ندارن که خودشون رو تأمین کنن، یعنی هزینه سفرشون رو تأمین کنن، اینا غیر از فقیرن، فقیرانه که هزینه شام و نهار خودش ندارن، اینا اونجور نیستن که شام نهار نداشته باشن، ولی کفش رفتن رو ندارن. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا ان لا يجدوا ما ينفقون لانفسهم في سبيل الله لا ينفقون لغيرهم. اینا طبق بیانی که در تفسیر علی ابن ابراهیم قوبی رضوان الله بود، اینا همین میخواستن، نه اینکه ندارن به دیگران کمک بکنن، ندارن که وسیله اعزام خودشونو به جبهه فراهم بکنن، هیچ حرجی برای اینها نیست. خب پس بر کی حرجه؟ این نبه سبیلو علالذین یستعزینونه که به هم اغنیا، اینا که امکان مالی دارن، حالا یا اغویاین یا اغنیاین فرق نمی کنن. این به هم اغنیا به عنوان نمونه است، چون قسمت مهم اینجور بودن، وگرنه اون که ضعیف نباشه و مریض نباشه و یه جفت کفش داشته باشه خب باید بره. فرمود این نمست سبیلو علالدین یستعزینونه که به هم اغنیا، هم اغنیا هم اغویا، اینا سبیل بر اوناست، حجت خدا بر ایناست. بلکه رزو به ان یکونو مع الخوالف، این خوالف هم با همون دوت احتمال، یعنی رزو این که با زنا و سالمندان و پیرمردا و اینا باشن، یا نه نظیر تهمونده های تو کارتون اینا. و تبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون، در اون آیه و تبع علی قلوبهم فعل مجهول ذکر شده، در آیه 93 صورت معلوم که ذات اقدس اله تبع کرده. خب اگر چیزی رو خدا ما یمسک فلا مرسله، کسی نمیتواند او رو تطهیر کند یا باز کند. اون آیه تزهق انفسهم و هم کافرون تو همون تفسیری که از دقایق بر منکرین ولایت هم تطبیق شده است، یعنی کسانی که عالمن آمدن در خانه اهل بیت علیهم السلام بستن، در حقیقت نگذاشتن اسلام نام به اون صورت در بیاید. این مشمول تزهق انفسهم و هم کافرانی که کفر باطنی هستند، چون الان شما مهمترین عاملی که وصل کرده حکومت های به ظاهر اسلامی را با حکومت های شاهنشاهی قبل از اسلام، همین اموی و مروانی عباسی بودن دیگه. اینکه بگیم رژیم 2500 ساله 2500 ساله، یعنی که همه شون ساسانی و سامانی و اشکانی اینا نبودن، که قبل از اسلام بعد ساسانی بودن، اوائل اسلام خب سامانیان و اینا بودن، بعد هم دیگه امویان و مروانیان و طاهریان و عباسی هم اینا بودن. بعد عباس چند قرن داشتن حکومت میکردن رو ایران، اینها در قبل شده رژیم شاهنشاهی. اینطور نبود که این وسط ها اسلامی بود بعد زمان پهلوی شده شاهنشاهی و اون سابق شاهنشاهی و لاحق شاهنشاهی و وسط ها اسلامی بود، که این 2500 سال همش همینطور. خب اونی که نگذاشت بالاخره اسلام خودش نشون بده و تمام این حکومت ها به دنباله ساسانی و سامانی و اشکانی رفت، همینا بودن دیگه. رضا حضرت میفهم به این که اینا کار کوشی که نکردن، که یه وقت سخن از فدک هست که فدک رو گرفتن نا وجود بارکه امام هفتم، وقتی هارون عباسی گفت شما فدک رو تهدید کنید، حدود چهارگانش رو مشخص کنید، من برگردانم، فرمون نمیدی عرض کرد میدن، فرمون یه طرفش به کنارهای دریاست، یه طرفش به کوه، همه قسمت هایی رو گفته، عرض کرد فدک یعنی؟ فرمون بله فدک یعنی این، وقت برای یه تک باق دعوا نداشتیم که. فرمون فدک یعنی؟ یعنی تمام این کرانه های به کناره های دریا تا برگردید به این قسمت آسیای میانه، اینا همه فدک مادره بود. هارون فهمید که اینا که نام فدک را زنده میکنن برای چیه، این خیال کردی همه یه تک باقیست دو اطراف مدینه، اما بابا فدک این نیست، اون بهانه بود که ما را خانمشین کنن، وگرنه هم بیان نورانی است امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه است، همون زیر این آسمان فدک دست ما بود، ما اصنع او به فدک و غیر فدک، اگر ما احراز داریم برای اون تک باغ نیست، اون وقت هم که دست ما بود که ما به دیگری میدادیم، که ما اصنع بفدک به غیر فدک. پس منظورش از اون فدک حکومت بود، اون نمیذاشتن که بیگانه این وسط ها رو پر کنند. و بعد کل جهان اسلام عالم رو میگرفت، چون قدرت با معنویت که همراه باشد اینه دیگه. اون روز روی زمین اسلام حکومت میکرد، یعنی دو تا امپراتوری بود، یکی امپراتوری روم بود که در غرب حجاز بود، یکم امپراتوری ایران بود که شرق حجاز بود. غیر از این دو بلوک مقتدر کشوری نبود روی زمین. حجاز هم که در وسط در اختیار پیغمبر بود. در زمان عثمان که اینا فتح شد تا نوبت به حضرت امیر سلام میرسد، حضرت امیر خلیفه روی زمین بود، نه خلیفه مکه و مدینه. استوندارو که برای ایران تعیین میکرد، بخشنامه‌ای که میداد، بلاتی که تعیین میکرد، مالیاتی که میگرفت، خراجی که میگرفت، باید حکومت حضرت امیر در روی زمین را بررسی کرد. نباید گفت به 1400 سال قبل اینا در حجاز حکومت میکرد. اینا 1400 سال قبل روی کره زمین 5 سال داشتن اداره میکرد از بزرگ باید حضرت امیر، و همین اگه ادامه پیدا میکرد دیگه ما مشکلاتی نداشتیم. الحمدلله.